سینما هن. اما سال هاست، حداقل 5-6 سالی هست داریم میگیم که ما پاشنه آشیل سینمامون فیلم نامه است. امسال بزرگترین ضعف فیلمنامه ها، بزرگترین ضعف فیلم ها فیلمنامه شون بود
که مهمترین بخش هم هست دیگه. یعنی شما
وقتی فیلمنامه رو سوژه ها خوب بود، یعنی داستان خوبی بود.
آخه ایده تبدیل میشه به طرح، تبدیل میشه به سیناپس، بعدش فیلمنامه. بعد یه زمانی کارگردان ها، نویسنده ها میگفتن ما حداقل 7-8 بار یک فیلمنامه رو بازنویسی میکنیم تا به یک اساره برسیم، به یه کار پخته برسیم، و بعد تازه میریم سر صحنه. اگه ببینیم یه جاییش دوباره میتونه بهتر باشه، بهترش میکنیم. من از خیلی از پروژه ها خبر دارم که روزانه تصمیم میگرفتن در مورد اینکه حالا این سکانس رو چیکارش کنیم، اینو بگیریم، اینو این چی بگه، و این اصلا خوب نیست.
سخته دیگه، بازنویسی درد سر دارم در لحظه.
خب به هم
آن خوبیش به آنشه دیگه.
الکی کارگردان بهش نمیگن این کارگردان مؤلفه. حتما باید یه سری ویژگی هایی داشته باشه، و من امیدوارم که برای سال آینده حتما اون متولیان سازمان سینمایی حتما یک بخشی رو داشته باشه که نظارت دقیق، نه اینکه نظارت منظورم این نیست که یک بخشایی رو حذف و اضافه کنن، نه، مشاوره های سازنده. ما آدمای درجه یک در حوزه فیلمنامه کم نداریم توی کشورمون.
بله.
برای مثال دیشب فیلمی به نمایش در اومد که اردوبهشت، نمیدونم دیدید. بله. یا ندیدید؟
راجعش هم صحبت کردیم با آقای محمودی، مرتضی محمودی، مصطفی محمودی، ایشون هم حالا نظر خودشون رو دادن. ابتدای برنامه هم کم زدیم. شما دوست داشتین فیلمو یا نه؟
به نظرم سوژه خوبی بود، اما باز فیلمنامه مشکل داشت، میتونست خیلی بهتر باشه. سادش بگم، خیلی ها معتقد بودن کشدار فیلم طولانیه،
خیلی طولانی. آره.
فیلم خیلی میتونست خوش ریتم باشه.
دلشون نمیاد دیگه، کارگردان ها میگن حیف سکانسامون، اینه بچه هامونن بذار بمونه،
مخاطب از دیدن فیلمت خسته بشه.
خب معمولا همین اتفاق در جشنواره میفته دیگه، یعنی وقتی میخواد برسه به اکران عمومی
معمولا بهتر میشه. بعد
آره، خود کارگردان هم گفت که یه بخشایش رو حذف میکنم. این رو میخوام بگم که کاظم دانشی و خود محمد داوودی جفتشون نویسنده های خیلی خوبی هن.
خیلی.
و اگر که یه کاری مثل اردوبهشت الان در جشنواره کنونی هم به سانس فوق‌العاده میرسه، هم در بخش آرای مردمی قرار داره، یکی از دلایلش اینه که دو تا آدم صاحب قلم پای کار
بودن. از نگاه منتقدان هم ستاره های زیادی دریافت کرده.
آره،
تو جدولی که رسانه هنر ایران هر روز منتشر میکنه، به نظرم که اردوبهشت در واقع اومد یک موزل اجتماعی رو مثل کارهای قبلی کاظم دانشی، یه موزل حقوقی رو در واقع اومد و مطرح کرد، و دیگه باید ببینیم تو گیشه چی کار میکنه دیگه. معمولا مردم استقبال میکنن ولی با حال خوبی از سینما بیرون نمیان.
بله.
دیشب کسایی که از سینما میومدن بیرون همشون تو فکر بودن
دقیقا.
و از اون حال بدی که توی فیلم حکم فرما بود، احساساتی که به هر حال منقلب شده بود، داشتن یه کمی گلایه میکردن، ولی خب در واقع فیلمو دوست داشتن.
بله.
دوست داشتن که چون میکشون تا آخرین لحظه، با اینکه 2 ساعت رو فکر کنم خورده.
آره،
طول کشید.
تایم زیادی داشت
و نشستن پای نشست خبری.
بله.
هم شلوغ بود.
بله.
و اومدن سوالاشونو مطرح کردن. میخوام بگم که این اتفاق، حالا یه خبر خوش از آقای فراستی، من دیروز یه
جدن خوشش.
آره،
اومده
اردوبهشت رو نه ولی زنده شور رو بسیار
خیلی زیاد دوست داشتن.
آره، گفتن که بسیار قابل تقدیره. یه جمله‌ای که ایشون به آقای کاظم دانشی گفت که منم باهاش موافقم این بود که آقای کاظم دانشی مراقب خودت باش، چون برای خیلی از فیلمسازا این اتفاق افتاده که یه مدت فیلم‌های خوب تولید می‌کنن و بعد یهو مثلا شما در مورد سعید روستایی این اتفاق افتاد.
یعنی بیشتر بولترین اسمی که آدم به ذهنش میاد. آره. سعید روستایی چه شروع درجه یکی با عوض و یک روز و الان
انگار چه این حس
که دوباره خودش رو پیدا کنه.
آره اون اسم من کار خودش رو میکنه دیگه. من وقتی اسمم میاد روی فیلم مخاطب میاد، گرچه خب غلطه،
هست.
تصور
آره،
غلطه.
یه وقتایی هستش که میگم امیدواری. من زمانی که یکی از فیلم‌های محمد حسین مهدویان توی جشنواره بود، شیش لیگ، بعد که اومدم از سالن بیرون با آقای حبیب والی‌نژاد صحبت می‌کردیم و گفتیم که چرا، واقعا چرا. آره. و امسال خوشحال شدیم از اینکه محمد حسین مهدویان
آره
دوباره
ژانر
خودش رو پیدا کرد. فیلمش قابل دفاعه
در ارتباط با جنگ دوازده.
بله بله، فیلم قابل دفاعیه.
کارهای نیمروز، ماجرای نیمروز
قطعاً به خاطر اینکه اصلا
من همچنان من ماجرای نیمروز یکش رو از همه آثار شیشر دوست
آره.
دارم. بله.
ولی خب نسبت به کارهایی که این سالهای اخیر داشت خیلی بهتره. حالا از فضای دفاع مقدس دوازده روزه گفتیم، از یک دفاع مقدس دیگه میخوام بگم و یک فیلمی که با موضوعی ساخته شد، فیلم آندو که دیروز به نمایش درآمد.
اتفاقا دیروز در استودیو با عوامل فیلم هم گفتگو کردیم، هم با تهیه کننده هم با یکی از بازیگران و گفتگوی خوبی هم در اومد.
دو برادر بود دیگه که میرن جبهه و بعد اتفاقاتی براشون میفته و این هم جز اون فیلم هایی بودش که خیلی دلی ساخته شده بود. به نظرم خیلی دلی ساخته شده بود فیلم آندو،
تو حال و هوای عشایر و ایل بختیاری و لهجه‌ای که داشتن و بازی فریبا کوسری که آره. متفاوت بود. به هر حال ما تو این ده روز و توی این 33 فیلم اتفاقای جالب و بامزه هم کم نداشتیم. مثلا امین حیایی که امروز در استخ دیدیم رو آره. سه مدل در این جشنواره بازیش رو تماشا کردیم، چه اون نقش درخشانی که در قایق سواری
آره
داشت.
قایق سواری.
من کل قایق سواری اگه بذارم کنار، یه نقش متفاوت دیگه از امین حیایی که اصلا خودش نبود رو تماشا کردم در فیلم دیگه ای که بود، بیلبورد. آره بیلبورد اونجا دوست نداشتم، دوست نداشتم حتی بیلبورد رو بازی کنه.
بسیار عالی. من میفهم بودین خواستم این نکته رو
بگم.
من با دو تا خبر بگم و از خدمتتون مرخص
میخوایم خبرتون رو نگه داریم بریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم، خبرتون رو بذاریم واسه بعد از در واقع بخشی که میخوایم بشنویم.
آره سحر هستی حالا حالا با ما
چون میخواستیم باش آمخواییم بریم فیلم قراره ببینید.
آره چون اولین فیلمی
که باهوش مصنوعی
باهوش مصنوعی
خیلی هم سر و صدا کرده.
فیلم مولا که روایتی از زندگی امام علی علیه السلام هم هست.
بله
همه کنجکاون ببینن که هوش مصنوعی چه کرد.
ولی خب خارج از مسابقه
بپرسم.
آره خارج از بحث.
میگن با هوش مصنوعی، این سوال خیلی هم بود، از هوش مصنوعی کمک گرفته شده یا اینکه از صفر تا صد همه چیز بازیگر همه چی هوش مصنوعی؟
تیتراژ ابتدایی تا تیتراژ انتهایی.
پس این اصلا ما شخص حقیقی و واقعی بازیگر چیزی نه، کلا با هوش مصنوعی. بسیار.
هفت فیلم برتر آرای مردمی رو سریع بگم: اردوبهشت، اسکورت، حاشیه، زنده شور، سرزمین فرشته ها، قایق سواری در تهران و نیم شب. و امشب هم یه تعدادی از فیلم ها بودن که به سانس فوق العاده رسیدن که باز همین اسامی تقریبا هستن به اضافه چند تا فیلم دیگه، مثلا آرام بخش، خواب، جزء فیلم هایی هستن که به سانس آره. فوق العاده رسیدن. فردا هم ان شاء الله ساعت 18 اختتامیه جشنواره در تالار وحدت برگزار
میشه.
شما اونجا هستید دیگه، پس باهاتون باید ارتباط بگیریم در استودیو.
خیلی سپاسگزارم.
ولی همینجا به صورت ویژه از شما تشکر میکنم سحر قناعتی عزیز به خاطر همراهی توی این 10 شب 11 شب.
باعث افتخاره
و خیلی استفاده کردیم و خلاصه خیلی خوش گذشت. امیدوارم همیشه پر انرژی در همه جشنواره های فرهنگی با هم باشید.
خیلی ممنونم از شما صرف کام قناعتی، باتون خدافظی میکنم. فردا به صورت تلفن انشاءالله خدا نگهدارتون بشه. بریم بخشی رو بشنویم، صحبت های مرتضی رحمتی کارگردان سینما رو، و برمیگردیم همراهتون خواهیم بود.
من یه احساس مسئولیت نسبت به شهدای کل کشور علاوه بر شهدای لور و بختیاری داشتم. من بختیاری هستم و تصمیم گرفتم که در واقع چون توی بحث ساخت فیلم‌های سینمایی به رشادت رزمنده‌های بختیاری علاوه خصوص رزمنده‌های بی‌نامونشون در واقع کسی نپرداخته بود و این قصه چون من ژانر کودکم بیشتر کار می‌کردم و ظفر خالدی خردسالترین شهید رزمنده دفاع مقدس بود، قصه برام جذاب بود چون در آغوش برادرش شهید میشه و از خطه خودمونم بود. به این پرداختم که بگم توی 8 سال دفاع مقدس ما شهدای زیاد بی‌نامونشون داشتیم که بهشون پرداخته نشده و متاسفانه فقط سردارها و فرمانده‌ها بهشون پرداخته میشه و گاهن برای یک نفر 4 تا 5 فیلم و سینمای و سریال از زوایای مختلف می‌سازن. این باعث شد که من به این سمت بیام. خب ما خیلی تلاش کردیم که این حمایت انجام بشه. به هر حال شروع کننده حرکت ما با بنیاد شهید بود. بنیاد شهید نصف در واقع بودجه رو گردن گرفتن و گفتن تأمین میکنیم، هرچند که برآورد هم برآورد پایینی بود، یعنی اون 50% هم خودش عدد قابل توجهی نبود. بله نبود، ولی دیگه متاسفانه اون 50% دوم رو ما به هر دری که زدیم، حالا همه دوستان و نهادهایی که ما رو میشناسن میدونن، خودشون اگر این مصاحبه رو دیدن میدونن که ما پیش کیا رفتیم، کیایی که صاحب رزمنده ها بودن، شهدا، یعنی سازمان اونها باید بانی همچین فیلمی باشه، ولی متاسفانه حمایت نکردن و خیلی سخت بود. اون 50% دوم رو دیگه مجبور شدیم، چون توی کار انجام شده قرار گرفته بودیم، من و آقای سپتعمدی تهیه کننده با هم تأمین کردیم و فکر نکنم تا حالا کاری هم بوده باشه که راجع به دفاع مقدس باشه و هزینه شخصی فقط کسی همچین کاری انجام بده که ما برای انجام دادیم. خب دغدغه من، چون خودم هنوز تو همون دوران کودکی موندم، نوجوانی موندم، دغدغه اصلی من خب کودکانه و احساس کردم که بچه‌های امروزی یه جوری متفاوت‌تر با ما دهه 60 یا اون دهه 50 یا 40 به این سمت رفتم که بتونیم یه قهرمان سازی بکنیم دیگه، یعنی ژانر کودک باشه ولی یه قهرمان کودکی رو پیدا کنیم که الگو سازی کنیم برای همسن و سال خودمون.
جشنواره ملی فیلم فجر.
شما عزیزان همراهان خوب رادیو نمایش، امیدوارم که حالتون خوب باشه، همچنان با S328 همراهتون هستیم از جشنواره فیلم فجر دوره 44. با خانم قناعتی داشتیم صحبت میکردیم، خانم وحدت، منتها دیدیم که خب حیفه بخوایم از نظرات دیگر خبرنگاران فرهنگ و رسانه هم استفاده نکنیم، سری رفتیم خانم معزن رو آوردیم، سرکارخان مطیع معزن. سلام به شما،
خیلی خوش اومدید.
سلام آقای بهرام‌فر، سلام می‌کنم خانم وحدت،
حالتون خوبه؟
ممنونم. شب اولیه که اومدین اینجا یا ما ندیدیم اتون؟
من از شب اول اینجا بودم ولی متاسفانه توفیق نداشتم که در برنامه عزیزمون حضور داشته باشم.
بابا رفیق قدیمی مونن دیگه.
آره چرا آخه به استودیو هشت هم اینجا استودیو به این بزرگیم بغل، حالا ایراد نداره.
اومده به قول آقای محمودی گفتن اومدن شما اومدین کار رو تمام کنید.
آره حالا که
معزن اومده کار رو
در شب آخر اومدن
کار شما تمام کردین
بزرگم. در شب آخر که اومدی دیگه یه جا همه رو بپرسیم دیگه، از شب اول
همه حواشی،
همه حواشی
رو دیدین، کدوم ها رو دوست داشتین، همه اینا رو باید بگید.
یه ترین بهمون بگید. اون
ترین.
آره.
والا ترین جشنواره من ندیدمش.
آفرین.
چون همه در مورد اسکو ترین
خودتون رو بگید.
ترین خودم قایق سواری بود.
قایق سواری در تهران رسول صفوی.
رسول صفوی. ببین حالا نمیدونم از چه حیثی گفتین چه جاله، ولی
آخه خیلی
انقدر ما در این سال‌ها یا حتی همین امسال بخوام بگم انقدر فیلم‌ها از این ادایی خوبه که نه از این حیث خوبه که ما داریم ژانرهای مختلف داریم، جنایی و نمیدونم فضای اجتماعی و اینها، ولی انقدر از روز اول جشنواره ما فیلم‌های ملتهب و جنایی، مخصوصا امسال که خیلی فیلم جنایی داشتیم، جنایی و تلخ و تو فضای اجتماعی دیدیم، من قایق سوار دیدم گفتم آخه یکم حالا خوب شد،
فیلم حال خوب کنی. آره خیلی دوست داشتن
امروز استفاده
کنم. به نظرم یه مقدار تبلیغاتش کمتر کنه فیلم تر و تمیزتری هم میشه، ولی فیلم و مخصوصا از این حیث که آقای صدر عاملی خب کار فانتزی نداشته، به نظرم از این حیث هم قابل توجه بود.
آره همه بیشتر دارن مثلا نقد میکنن، من خودم جز کسایی بودم که مثلا انتظار داشتم دوباره زیبا صدایم کنو ببینم، دوباره بله. فیلم های قبلی رو ببینم، ولی اینجا بیشتر قبول داری که پیمان قاسم خانی دیدیم تا رسول صدر عاملی.
ببین اولا که خب فیلم نامه رو پیمان قاسم خانی نوشته قطعاً آره. نگاهش خیلی پررنگه
و خودش بازی کرده.
ثانی هم بله به قول شما بازی کرده و اصلا فیلم انقدر پیمان قاسم خانی درش پررنگه که من فکر می‌کنم این حال خوب رو حتما اگر این سزل بازیگر یعنی پیمان قاسم خانی سر دولت شاهی و حتی اون بازیگر خردسالش که چقدر آره. با استعداد بود اگه این سه نفر نبودن به نظرم انقدر فیلمی نمی‌شد که در موردش بحث بشه صحبت بشه، چون فیلم اساسا خیلی فیلم مسئله مند یا بگیم یک نکته خاصی داره فضای خاصی داره نیست.
شب تهران رو نشون میده زندگی در تهران با دغدغه‌هاش.
ولی حضور این بازیگران دیالوگ‌هایی که خیلی بروزه، یعنی هم نسبت به نسل زد نسبت به اون فضای دهه 80 یا دهه 90 یا انقدر بروزه، خیلی ها تو این سال‌ها خواستن در مورد نوجوان‌ها جوان‌های این سال‌ها حالا فیلم بسازن
ولی لمسش نکرده بودن.
آره اصلا نزدیک نبوده و یه چیزی که من تو این فیلم لذت بردم این بود که فضاش خیلی نزدیک بود به این آدم ها.
پس ترین خودتون قایق سواری در تهران، ترینی که خیلی شنیدید اسکورت یوسف حاتمی‌کیا، و سال گذشته حالا امسال خدا رو شکر فیلم خوبم کم نداشتیم ولی سال گذشته یکی از نقدایی که به جشنواره وارد میشد نقد درستی هم بود البته، میگفتن که یک سری از آثار اصلا چجوری راه پیدا کردن به بخش
امسال هم بود
داریم همچنان همچین وضعیتی رو حالا اسم نمیاریم ولی بیشتر
شما به... گفتیم پس اسم نیارم
اسم نیارم ولی
ببینید فیلم
همون میزانش یعنی به همون شدت
من به کارگردانش میگفتم برای تلویزیون اگر این رو سریال میساختید خب خیلی خوب بود،
هم
مخاطب داره هم یه قصه میشه طولانی در چندین قسمت ساخت، هم بالاخره سطح نمیخوایم بگیم که سطح مثلا تلویزیون پایین تره، یعنی سطح پایین تر و بالاتر نمیگیم ها، ولی مدیوم ها متفاوته دیگه.
بحث مسابقه است و بحث
اصلا مدیوم ها متفاوته، یک داستان رو پرده سینما یه آه. جور باید به تصویر کشیده بشه با یه مؤلفه ها، یک نگاه، یک ریتم، و در تلویزیون شبکه نمایش خانگی یه فرم دیگه ای داره.
شدتش بیشتره به نسبت پارسال به نظرتون یعنی که نه؟ یعنی به همون میزانی که ما
هر سال این رو داریم، ما هر سال به فیلم ها نقد داریم،
یعنی
هر سال
نداشت با اینکه هیئت داوران نداشتیم امسال.
هیئت داوران کجان؟
نمیدونم
رونمایی نشدن هنوز این هم از شگفتی جشنواره امسال بود، یعنی
آخه اولش که هیچ هیئت داوری نداشت، یعنی
اولش هیئت انتخاب کلا حذف شده
بود، آقای شاه سواری خودشون زحمت کشیدن این 33 فیلم رو انتخاب کردن.
اینم اعلام کردن که خواستن به حالا مشابه خیلی از جشنواره‌های جهانی که درسته. اینجوری عمل میکنن هیئت انتخاب حذف بشه و مسئولیتش
نداشت با سالهای قبل، همچنان همون روال بود
از چه لحاظ؟
از لحاظ کیفیت آثار
دیگه. نه دیگه میام امسال هم ما فیلم با کیفیت پایین زیاد داشتیم. فیلم هایی که
ولی خود آقای شاه سواری بارها تاکید کردن که من روی کیفیت آثار خیلی بیشتر از کمیتش دارم
بله.
تمرکز میکنم و خب این اتفاق حالا ما نمیدونیم کیفیت از نظر هر کسی به هر حال فرق میکنه،
ممکنه متفاوت باشه ولی خب خدا رو شکر اتفاق خوب جشنواره امسال با خیلی از دوستان خبرنگاران منتقدان مخاطبان که صحبت کردیم، شاید پارسال این مورد رو نداشتیم. ژانرهای جدید رو ما بیشتر دیدیم به نظرم و
کارگردانان آره پیش از این ندیده بودیم
کارگردانان فیلم اولی که تعدادشون خیلی هم زیاد بود و فیلم مولا هم که حالا یکی از دو فیلمی که با هوش مصنوعی ساخته شده، اینم از پدیده‌های جشنواره امسال بود که حالا خانم قناتی هم رفتن فیلم رو ببینن، امیدوارم که فردا شب که باشون صحبت می‌کنیم بتونیم از در بالا فیلم هم بپرسیم ازشون آره ببینیم که به چه شکلی بوده. آره فیلم مولا که میپردازه به بخشی از زندگی حضرت علی علیه السلام. جزئیات خاص رو میدونید از این فیلم خانم؟
خب قاعدتا فیلم رو که ندیدم ولی کارگردانش آقای عباس لاجوردی یه مصاحبه ای داشت در مورد فیلم، گفته بود خیلی از تکنولوژی های خیلی ویژه و پیشرفته ای بهره گرفتن در مورد فیلم، گفته بودن که حتی شاید خیلی نمیدونم چقدر استناد کنم، گاهی وقتا کارگردان ها اینقدر خوب در مورد فیلم هاشون صحبت میکنن بعد شما خروجی رو میبینید یه مقدار ترجیح میدید که خب خیلی استناد نکنید، ولی خب ایشون خیلی تعریف کرده بودن از فیلمشون،
امیدوارم به همین
به لحاظ تکنولوژی هایی که به کار گرفته.
آره واقعا شاید بتونه یک
شروع
آره یه نقطه جدیدی باشه در سینمای ایران، نمیدونم در سینمای جهان چقدر الان داره روش مانو داده میشه.
نقطه‌ای هم بگم
بفرمایید،
این که گفتم کارگردان ها گاهی وقتا خیلی تعریف میکنن، کارگردان میان در نشست خبری که خبرنگاران سوالاتشون رو بپرسن یا در گفتگوها بالاخره شما قرار هست که یه کامنتی نظری بذاری سوالی بپرسی. کاش کارگردانامون یه مقدار
انعطاف پذیرتر
آره این نقد پذیری رو بالاتر ببرن. خب اگر دوست دارین نظر ما رو بشنوی، اگه نمیخواین بشنوی که خب هیچی، بگن که مثلا آره مهم نیست و اینا آره. ولی اگر دوست دارن بشنوی خب ناراحت نشن دیگه حداقل.
این اتفاق بعضی اوقات هم نمیدونم حالا چه تعبیری داره یا چه دیدگاهی پشتش هستش، یه جورایی انگار واسه بعضی از اهالی سینما متاسفانه جسته. یعنی من مثلا توی نشست خبری جنجال را بندازم و سرشاخ شم با خبرنگار، این یکی دو بار پیش اومد توجه رو جلب کرد، بعد انگار دیگه مد شد، هر سال با تکرار بشه دیگه. من مثلا به یکی دو نفر یه چیزی بگم و اونا هم یه چیزی به من بگن و فلان، بعد این دوباره خبرش
خب
میاد بیرون.
متاسفانه دقیقاً این که بعد شما به این نتیجه برسید که این جسته، این خوب نیست دیگه.
همین دیگه آره, آره.
یعنی شما الان الگو رو پیدا کردی که یه عده اینجوری
فکر نه الگو سوخته ای هم هست آره. حالا شاید حالا یکی دوباره اول جواب میداد و باعث
ولی من توی یه سری از نشست ها دیدم که پذیرفتن، عذرخواهی کردن بابت حالا قصوری که در فیلم نامه و حالا اتفاقات
کاملا منصف داده بود.
آره منصف بودن، گفتن خب باشه ممنون که اینو گفتین، ما
امسال مثلا
بهش توجه میکنیم.
بله فکر کنم توی نشست خبری فیلم آقای مهدویان یه بار این اتفاق افتاد.
آره خب بعدش هم اومد عذرخواهی کرد از آره. الفاظ بدون حالا مثلا شأن و احترام استفاده کردن، اون هم در مقابل خبرنگاری که اومده در مورد کار شما اثر شما صحبت بکنه، یه خورده بی انصافیه، یه خورده بله. خیلی بی انصافیه.
امیدواریم واقعا به یک استانداردی برسیم دیگه، یعنی از این اداها فاصله بگیرن یه دست دوستان.
به نظر من نفس جنجال میتونه نشست رو جذاب کنه، یعنی اینکه
آره
یک دیالوگی برقرار شه، یه حاشیه‌ای داشته باشه، اینکه اصلا هیچ اشکالی
آره،
هم نداره.
اون چه 100% شما نظرتو
آره،
میگی من نظرتو
آره
آفرین، من نظرتو به این دلایل قبول ندارم. حالا شما رو نظر پافشاری میکنی، منم رو نظر خودم، ولی اینکه مثلا اولی نقل میشنوی من جواب نمیدم برو بیرون فلان، اینا خب جذاب نیست دیگه، اصلا چیز جالبی نیست.
مثلا کاظم دانشی برخلاف فیلم هاش با طنز جواب میداد مثلا بله. خیلی بچه ها میخندیدن توی نشست خبری و این خب جالب بود. این تناقض
ظرفیت بالای طرف رو نشون میده که حتی انتقاد رو چجوری با اون تنازیه به قول شما داره پاسخ میده.
امیدوارم که هر سال پیشرفت کنیم دیگه، فکر کنم بعد 44 دوره و با توجه به ورود فیلمسازان جدید به این عرصه، فکر کنم که خود ما میتونیم این تغییرات رو ایجاد بکنیم و قرار نیست کسی بیاد برای ما قانونی تدوین بکنه. امیدوارم که توی جشنواره‌های بعدی دیگه از این دعواها و حالهای بد نداشته باشیم
ان شاء الله. قانون هم نیست، بخشش فرهنگی.
آره واقعا مثلا وقتی داریم ادعا می‌کنیم یک جشنواره فرهنگی هنری رو برگزار می‌کنیم، باید یه سری از پیش زمینه ها رو خود به خود داشته
بله.
باشید.
100% بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم.
من خیلی ممنونم از شما، خاصی خیلی خدا قوت بهتون میگم که در این روزها میدونم بسیار جشنواره خیلی سخت و چالشی و پرکاره و این چند روز بهتون خدا قوت میگم.
خیلی سپاس. ما که دو سه شبه اومدیم ولی دو شبه بیشتر باید خسته نباشید بگیم به عوامل
صحنه
باشتنه و عواملی که پیش از این بودن در بله. استودیوش سرکار
آقای امیدی
شعبانی، آقای امیدی بله بله که جاشون هم خیلی خالی هستش و خسته نباشید میگم من به شما.
دیگه تیم تکمیل شد با حضور عطیه معزن که از قدیمیای استودیو 8. امیدوارم که همیشه سر حال ببینیمت، خوشحال ببینیمت و همینقدر پر انرژی.
شبت هم بخیر.
شب خیلی خوبی داشته باشید.
و اما بریم سراغ آتنا محمدتنا. میگم این بچه فعاله
خیلی.
مدام داره سراغ سوژه ها میگرده. آتنا جان سلام، وقتت بخیر، بگو ببینیم چه کردی.
سلام به شما. خب فکر کنم نداریم الان ارتباطمون با خانم محمدتنا دچار ایراد هستش، یه فاصله بگیریم برمیگردیم.
الهام جان صدای من رو دارید؟
بله صدا تو داریم.
متشکرم. سلام مجدد به شما همکاری نازنینم. ان‌شاءالله که خدا بهتون عزت بده بعد از 11 شب تلاش بی وقفه. امیدوارم که همیشه تندرست باشید و سلامت و پر از احوال خوش. یک برادر نازنین اینجا کنار من هستن که از منتقدان فیلم و سینما هستن و اگر بخوام معرفشون کنم، جناب آقای احمد رضا محمودیان، خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض خسته نباشی به شما و همکاران محترم محترمتون دارم، امیدوارم که موفق باشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. استاد، جشنواره امسال رو چطور ارزیابی میکنید؟
جشنواره خب به طور معمول اون روالی که باید طی میکرد و داره طی میکنه و به در واقع ایستگاه پایانی اون جشنواره نزدیکیم و داریم نزدیک میشیم و بنده متاسفانه موفق نشدم که همه فیلم‌ها رو ببینم و یک چند تایی فیلمی که توی این دو سه روز آخر به نمایش گذاشتم اونا موفق شدم که ببینم.
کدوم فیلمو پسندیدین؟
والا دیشب این فیلم اردوبهشت رو من به لحاظ ژانر سینمایی و عرض کنم به خدمتتون که زمان بندی که داشت و تکنیک سینماییش خیلی بازی بازیگرا، واقعا فیلم سینمایی بود به عنوان یه چیز و تا حالا شاید بگم به نظر من در واقع امتیاز قابل قبول یا میتونه دریافت کنه این فیلم. به نظر خیلی هم که صحبت کردم نظرشون همین بود دقیقا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. استاد فیلم های امروز هم دیدین؟
فیلم امروز فیلم استخر از کاری بود از آقای سروش صحت، بله اونا کاملا و با دقت مشاهده کردم دیدم.
نظرتون چیه؟
خب یه فضای خاصی داره آقای صحت توی فیلم ها و سریال هایی که کار میکنه، یه سوژه نقطه به عنوان نقطه کانونی کارش قرار میده که این توسط اطرافیان، حالا چه فامیل باشه چه مثلا از اهل خانواده باشه یا دوستان و اینا، مورد حالا یا طنز به صورت طنز یا به صورت جدی یه برخوردی باش میشه که اینا یه موقعیتی ایجاد میکنه برای دستمایه قرار دادن فیلم ها و سریال. این موضوع استخرام دقیقا همین بود که یه شخصیت کانونی داشت به عنوان پدر خانواده و در واقع موضوع خانوادگی، حالا یه مقداری به فانتزی هم شاید بگیم مثلا حالا غیر از طنزی که داشت نزدیک بود و توی این هول و هوش فضای ذهنی آقای سروش صحت بیشتر توی این زمینه ها جاریه. بله، ولی از لحاظ محتوایی اگر بخوایم حالا یه بحث تکنیک سینمایی داره یه بحث محتوایی، حالا به خاطر اینکه وقت شما رو زیاد نگیرم، محتوایش خب من فکر میکنم یه مقداری بیگانه بود با اون فضای خانوادگی که تو فرهنگ ایرانی اسلامی ما هست، بیگانه بود، یعنی شاید بشه بگی که همچین موضوعاتی یا نیست یا اگر هست اینقدر نادره و اینقدر کمه که نمیشه عمومیت داد به کل جامعه و کل جامعه را در جریان یه همچین موضوعی گذاشت که مثلا حالا چیزی، چون اون حفظ حرمت خانواده به لحاظ فرهنگی که ما داریم در جامعه خودمون بسیار بسیار مهمه و به خاطر همین من فکر میکنم که جا داشت که آقای صحت یه مقداری روی این زمینه دقت بیشتری میکرد، راه حلی هم که میداد راه حل بهتری بود نسبت به این موضوعی که داشت.
درود بر شما. همینطوره. خب حالا فکر میکنید مورد اقبال قرار میگیره؟
خب کارهای آقای صحت تقریبا بله مورد اقبال قرار میگیره و تا حالا هم قرار گرفته، کارهای خوش ساختیه مثلا چیز موضوع، ولی حالا به لحاظ محتوایی هم باید ببینیم که بقیه دوستان، حالا نظر شخصی ما گفتم دیگه، حالا بقیه ببینیم چی میشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در این گفتگو همراه من بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
منم عرض خسته نباشی به شما و همکاراتون دارم. خوبم، امیدوارم که تو کارتون موفق باشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب به ایستگاه پایانی جشنواره 44 فجر امسال رسیدیم، البته که فردا هم هستیم در استودیو 8 همراه شما شنونده های عزیز. اگر در این مدت از گزارش های من، حالا امیدوارم که لذت برده باشید، اگر کم و کاستی بود حلال بفرمایید، امیدوارم که ایام به خوشی بگذره، احوالتون خوش باشید.